اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا باز هم با شما هستم. قانونگذاران افغان از ایالات متحده خواستند تا به فراهم آوری نیازمندی های اردوی ملی افغانستان در زمینه حمایت لوجستیکی و ترمیم وسایل و وسایط پس از تکمیل خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر ادامه بدن. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
با عرض سلام، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از تحرکات طالبان در 31 ولایت این کشور قیود شبگردی وضع شده است. احمد زیازیا، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه به صدای امریکا گفت که ولایات کابل، ننگرهار و پنجشیر از این امر مستثناند. آقای زیا گفت که پس از این از ساعت 10 شب تا 4 صبح اجازه گشت و گذار برای مردم در 31 ولایت داده نخواهد شد. با گفته معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گروه های تروریستی بیشتر اوقات در نوقت شب دست به اعمال تروریستی و اعمال تخریبی میزنند. این در حالی است که تحرکات طالبان در برخی ولایات افزایش یافته و بر اساس معلومات نهادهای امنیتی افغانستان، در حال حاضر جنگ میان نظامیان افغان و جنگجویان طالبان در بیشتر از 10 ولایت این کشور جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده است که در جریان درگیری ها در 24 ساعت گذشته 262 جنگجوی طالب در این ولایت کشته و 176 تن زخمی شدند. مقام های محلی ولایت هرات میگویند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از حمله طالبان بر پوسته های بند سلما جلوگیری کردند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی این ولایت، روز شنبه به صدای امریکا گفت که نیروهای مستقر در این بند از عملات طالبان آگاه بودند و با کمین بر جنگجویان این گروه دو تن آنان را کشته و 5 تن دیگر آنان را زخمی کردند. سخنگوی والی را افزود که از نزد جنگجویان طالبان چندین ماین بزرگ به دست آمده است. او تأکید کرد که نیروهای کافی به هدف تأمین امنیت بند سلما و بند پادشان در ولایت هرات موجود است و آنان اجازه تحرکات طالبان را در اطراف این بندها نخواهند داد. حدود 2 هفته پیش اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان از عملات راکتی طالبان بر بند سلما در هرات خبر داد و گفته بود که برخی از این راکت ها بر نقاط نزدیک این بند اصابت کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که رهبران طالبان باید نگذارند که جنگجویانشان دست به قساوت ها و نقص حقوق اساسی مردم بزنند. جلیانا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است در حالی که طالبان اعلام کردند که ترجمانان و افراد را که با نیروهای خارجی کار کردند صدمه نخواهند رسان، اما گزارش های اخیر خشونت و قساوت علیه ترجمانان و سایر افغان ها نشان می دهد که طالبان محلی توجه چندانی به زندگی و حقوق بشر ندارند. او افزوده است که اگر این واقعا پالیسی طالبان نیست، پس باید رهبر این گروه این قساوت و نقص حقوق بشری را تقبیح کرده و برای جلوگیری از چنین اقدامات توسط جنگجویانشان فعالانه وارد اقدام شوند. خانم پورتر گفت ما این حملات هدفمند، تخریب زیربناهای حیاتی و همچنین سایر حملات علیه مردم افغانستان را شدیداً محکوم میکنیم. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر تصریح کرد که طالبان باید وارد مذاکرات جدی شوند. خانم پورتر علاوه کرد که جهان دولت در افغانستان را نخواهد پذیرفت که به زور تعمیل شده باشد و مشروعیت و حمایت از هر دولت افغانستان مشروط به ارج گذاری به حقوق اساسی و بشری می باشد. در همین حال طالبان به تازگی گفتند تا زمانی که یک حکومت جدید از طریق مذاکرات در کابل تشکیل نشود و رئیس جمهور غنی کنار نرود، صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد و جنگجویان این گروه سلاحشان را به زمین نخواهند گذاشت. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 143,439 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 6,357 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 193 میلیون و 165,622 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4 میلیون و 143,105 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 610,720 نفر و شمار مصابین 34 میلیون و 400,655 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 31 میلیون و 293,062 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 419,470 نفر رسیده است. در حالی که شمار تلفات جانی ناشی از باران‌های شدید موسمی در هند به روز شنبه به 76 نفر رسید و نزدیک به 90 هزار نفر دیگر تخلیه شدند، تلاش‌ها برای یافتن افرادی که در بین گلوله‌های گیر مانده‌اند شدت گرفته است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
در اثر بارندگی بسیار شدید طی روزهای اخیر در سواحل غربی هند ده‌ها نفر در نزدیکی ممبئی مفقود شده و این بارندگی باعث جاری شدن سیلاب در ایالت تفریحی گوا شده است. ویشا جیترین وزیر صحت گوا با اشاره به اینکه این ایالت طی نیم قرن گذشته چنین بارندگی‌های سنگین را ندیده است گفت که مردم تقریبا همه چیز خود را از دست دادند. وی گفت که در اثر آبخیزی ناشی از سیلاب بیش از هزار خانه در منطقه آسیب جدی دیده اما خسارات جانی نداشته است، برخلاف ایالت همسایه مهاراشترا که 76 نفر کشته شده است و نزدیک به 90 هزار نفر از این ایالت تخلیه شده است. بیش از 47 نفر در ریگاد جنوب ممبئی که در اثر لغزش زمین ده‌ها خانه را ویران کرده است جان باختند و نگرانی های وجود دارد که 53 نفر دیگر در زیر لایه‌های گل گیر مانده باشند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ائتلاف تحت رهبری آمریکا روز شنبه حمله یک طیاره بی پیلوت به یک پایگاه نظامی در کردستان عراق که میزبان نیروهای آمریکایی است خبر داد. این حمله در حال صورت میگیرد که انتظار میرود مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق روز دوشنبه با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کند و درباره احتمال خروج کامل نیروهای آمریکایی از کشورش گفتگو کند. وین مارتو سخنگوی ائتلاف در بیانیه گفت که این حمله هیچ تلفات جانی و خساراتی را در قبال نداشته است. رسانه های کردستان عراق گفتند که یک پایگاه در حلحریر در 70 کیلومتری شمال شرق اربیل پایتخت منطقه خودمختار کردستان هدف قرار گرفته است. کمیته هماهنگی مقاومت عراق روز جمعه تهدید کرد که حملات را ادامه خواهد داد مگر اینکه ایالات متحده تمام نیروهای خود را از عراق خارج ساخته و اشغال را خاتمه دهد. و دنبال اعتراضات بی سابقه در کیوبا و دلیل وخیمترین بحران اقتصادی این کشور کمونیست در دهه‌های گذشته، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین تقریبا 100 تن کمک بشردوستانه را به هاوانا ارسال کرده است. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که دو طیاره باربری AN-124 حامل بیش از 88 تن حمایت بشردوستانه که شامل غذا، تجهیزات محافظت شخصی و بیش از 1 میلیون ماسک صحی بود، به جانب کیوبا پرواز کرده است. ایالات متحده در هفته جاری وزیر دفاع کیوبا و واحد نیروهای ویژه آن کشور را به دلیل سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز تحریم کرد. به تاریخ‌های 11 و 12 ماه جولای هزاران کیوبایی در 40 شهر به جاده ها بیرون شده و فریاد آزادی، پایان دیکتاتوری و ما گرسنه هستیم را سر دادند. در این اعتراضات 1 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر دستگیر شده اند.
در ادامه اخبار، هزاران معترض ضد مسدودیت در روز شنبه در دو شهر بزرگ استرالیا اجتماع کردند و چند نفر پس از درگیری شدید با پلیس در سیدنی دستگیر شدند. در ملبورن به گزارش رسانه‌های محلی، هزاران معترض پس از تجمع در مقابل پارلمان ایالتی در اوایل بعد از ظهر در جاده‌ها راهپیمایی نمودند. مظاهره کنندگان بدون ماسک یک روز پس از آن که مقامات پیشنهاد کردند که محدودیت‌ها تا ماه اکتبر برقرار باشد، قوانین مربوط به سفرهای غیر ضروری و اجتماعات عمومی را نادیده گرفتند. در مسابقات روز شنبه المپیک در توکیو، چین با داشتن 3 مدال طلا در صدر قرار گرفته است. یانگ کیان اولین ورزشکار بود که اولین طلای چین را در رشته مسابقات تفنگ بادی در متر زنان از آن خود کرد. هو ژوهوی ورزشکار دیگر چین نیز در مسابقات وزنه‌برداری 49 کیلوگرم زنان پس از برداشتن 210 کیلوگرم در مجموع که یک ریکورد جدید المپیک است، دومین طلا را برای کشورش کسب کرد. کشور میزبان ژاپن با پیروزی ناوهیشی توکاتو در فینال جودو 60 کیلوگرم مردان اولین مدال طلا را به دست آورد. کیم جی دیوک و آنسان 20 ساله از کره جنوبی با پیروزی در تیراندازی با کمان در بازی‌های توکیو مدال طلا را از آن خود کردند. برنده دیگر مدال طلا ریچارد کاراباز از اکوادور بود که با سبقت‌گیری از رقبای خود در مسابقه بایسکل سواری به مقام اول رسید. جواد فروغی در مسابقه تپانچه بادی ده متر ایران را به مدال طلا رساند. قرار است نخستین بازی افغانستان فردا یکشنبه برگزار شود. مهدی یاوری نخستین ورزشکار افغان است که فردا در بازی‌های المپیک 2020 توکیو در رشته نشانزنی وارد میدان رقابت خواهد شد. روز سه شنبه 27 ماه جولای فرزاد منصوری تکواندوکار افغان با حریفش از کره جنوبی مبارزه خواهد کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. قانونگذاران افغان از ایالات متحده خواستند تا به فراهم آوری فوری نیازمندی های لوجستیکی و ترمیم وسایل و وسایط اردوی ملی افغانستان پس از تکمیل خروج سربازهای آمریکایی در ماه سپتامبر ادامه بدن. حضرت سفید وعده داده که به این حمایت و پشتیبانی خود ادامه میده، اما با تعهد تداوم ترمیم و یا حملات هوایی طیاره های بی پیلوت بر تجهیزات طالبان کوتاه آمده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف میشنوین.
در میان خشونت های روان در افغانستان به شمول راکت پراگنی ها در نزدیک قصر ریاست جمهوری این کشور در جریان نماز عید در این هفته، گروه طالبان کنار رفتن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به عنوان شرط هر نوع توافق سیاسی از طریق مذاکرات عنوان کردند. جنساکی سخنگوی قصر سفید اما میگوید که رئیس جمهور بایدن و حکومت تحت قیادت وی از رهبری مردم افغانستان به شمول محمد اشرف غنی پشتیبانی میکند.
خاطر نشان میکنم که مذاکرات و بحث های سیاسی میان رهبران افغان، اعضای حکومت و طالبان در جریان است که ما قطعا از آن پشتیبانی میکنیم. باور ما این است که یک راه حل سیاسی تنها نتیجه برای یک صلح پایدار در افغانستان می باشد، اما به فراهم کردن پشتیبانی مان به حکومت افغانستان در چارچوب حمایت بشردوستانه، حمایت امنیتی و آموزش‌دهی ادامه داده و همچنان به تشویق آنان برای گرفتن یک نقش رهبری کننده در دفاع و حفاظت از مردم افغانستان دوام خواهیم داد.
پس از اظهارات جنساکی، قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای از جزئیات صحبت میان دو رئیس جمهور به روز جمعه پرده برداشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با نشر یک رشته توییت گفت که همتای آمریکاییش از تداوم حمایت آمریکا به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داده است. این صحبت تلفنی دو رئیس جمهور در حال انجام می‌یابد که مارک میلی لویدریسیز عمومی قوه مسلح ایالات متحده در هفته‌ای که گذشت ارزیابی صریح از آینده نامشخص افغانستان ارائه کرد.
امکان به دست آمدن یک نتیجه از رای مذاکره هنوز وجود دارد. امکان تصرف کامل افغانستان توسط طالبان و سناریوهای احتمالی مختلف مانند فروپاشی نظام افغانستان، جنگ سالاری، انواع سناریوها در آنجا موجود است. ما از نزدیک اوضاع را نظارت می کنیم. فکر نمی کنم که بازی به پایان رسیده باشد.
در گفتگوی تلفنی از طریق زوم با خبرنگاران آمریکایی چندین عضو ارشد پارلمان افغانستان به گونه فوری از ایالات متحده خواستند تا به فراهم آوری حمایت مهم مالی و لوجستیکی و کمک ترمیماتی برای نیروهای دفاعی و هوایی افغانستان ادامه دهند. در این گفتگو که ثبت نشده است، یک بر سه حصه تیاره های نیروهای هوایی افغانستان به خاطر مشکلات ترمیماتی زمین گیرند. این قانونگذاران افغان همچنان خواهان حملات بیشتر تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی بر تجهیزات و مواضع طالبان شده و گفتند که مشکلات فقط پس از تکمیل خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بدتر خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که درس های حضوری محصلان در تمام نهادهای تحصیلی بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به گونه تدریجی آغاز می شوند. در ولایت هایی که فیصدی آمار مبتلایان کووید 19 از 35% کمتر باشه، درس ها تا 2 هفته دیگر شروع می شوند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر روز دوشنبه 2 اسد با ارسال پیام صوتی ویدیویی به رسانه ها گفته است که بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان که بر بنیاد گزارش وزارت صحت عامه این تصمیم را اتخاذ کرده است، درس های حضوری در تمام نهادهای تحصیلات عالی کشور که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند به شکل تدریجی آغاز می شود. حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در پیام صوتیش میگوید که در گام نخست ولایاتی که فیصدی آمار مبتلایان ویروس کرونا کمتر از 35% باشد تا 2 هفته دیگر درس های حضوری آغاز می شود.
در گام نخست ولایت هایی که آمار پایین تر از 35% است تا 2 هفته دیگر درس ها آغاز می شود. اما اولا تمام مسئولین تحت پروسه تطبیق واکسن قرار می گیرند، بعدش تا 2 هفته دیگر رسما درس های زنا آغاز می شود.
آقای عبیدی بدون این که معلومات بدهد که در حال حاضر در کدام ولایت آمار مبتلایان کووید 19 پایین تر از 35% است، با گونه اجمالی گفت که در ولایتی که از نظر انتشار ویروس کرونا زیر 35% قرار بگیرد، دانشگاه ها و نهادهای تحصیلات عالی بازگشایی خواهد شد.
سایر ولایت هایی هم که آمار پایین تر از 35% قرار میگیرد شامل از این پروسه می شوند.
دانشگاه ها، نهادهای تحصیلات عالی و مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از 8 جوزای سال روان به این سو تعطیل بودند. این تعطیلی مکاتب، مراکز آموزشی، تحصیلی و دانشگاه ها ابتدا به دستور و هدایت وزارت صحت در 16 ولایت اجرایی شد و بعداً دوبار تمدید و سراسری شده است. وحید مجروع سرپرست وزارت صحت در چندین نشست خبری ابراز داشته است که برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها از سوی نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی سخت تحت فشار قرار دارد.
که دومره فشار لنده چه حد و اندازه نلری.
معلوم نشد که فیصله کنونی بازگشایی نهادهای تعلیمی و تحصیلی تحت همین فشارها صورت گرفته است یا خیر. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان بر روز شنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 32 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا و 203 واقعه مثبت کووید 19 در کشور ثبت شدند که از لحاظ فیصدی آمار فقط 15% را تشکیل می‌دهد که در 2 ماه پسین کمترین رقم است. طبق جدول آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته در 15 ولایت کشور 32 مورد فوتی ثبت شدند که کابل با ثبت 5 واقعه، ولایت‌های فرا و پکتیا با ثبت 4 واقعه سرفهرست قرار دارند و به همین ترتیب واقعات مثبت جدید در 16 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 26 واقعه، غزنی با 21 واقعه، بغلان 20 واقعه و ننگرهار با 18 واقعه مثبت بیشترین واقعات را دارند. در 24 ساعت گذشته 665 بیمار کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب شمار مجموع بهبود یافتگان به 91835 تن، تعداد مجموع قربانیان کووید 19 تا کنون به 6425 تن و شمار مجموع مبتلایان به 143869 تن افزایش یافته است. در خور یادآوری است که در حال حاضر به تعداد 44519 تن بیماران فعال کرونایی هنوز در کشور موجودند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
تصمیم به عدم حضور هواخواهان المپیک و تماشاگران در بازی های المپیک و پارا المپیک در توکیو در پاسخ به موج تازه ابتلا به کووید 19 در ژاپن مایوسیت همگانی را فراهم کرده. استیو راس از توکیو در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
Games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
وقت در 125مین اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک در ماه سپتامبر 2013 در بونس آیرس اعلام گردید که 32مین بازی های سال 2020 در توکیو برگزار می‌گردد، موجب سرور و شادمانی هیئت ژاپنی گردید. در پیشبینی برای جا دادن به ازدحام های از تماشاچیان بازی های المپیک، محلات کاملا جدید سپورتی با شمول استادیوم ملی جدید اعمار گردید. مقامات کشور ژاپن برای رشد صنعت در حال رشد سیاحت فرصتی را به دست آوردند تا مهمان نوازی خاص ژاپنی اومونتاشی را به نمایش بگذارند. اما همگیر کووید 19 تمام پلانها را نقش براب کرد. بازی‌های المپیک در ژاپن برای یک سال به تعویق افتاد و در ماه مارچ از ورود تماشاچیان بین‌المللی جلوگیری شد. در اوایل این ماه در مقابله با افزایش موارد ابتلا، مقامات تقریبا اشتراک تمام تماشاچیان را ممنوع اعلام کردند. نانسی سنو از مطالعات خارجی پانتون کیوتو می گوید:
با فکر من که عکس العمل مردم ژاپن در برابر یک سال به تعویق افتادن این بود تا از این تصمیم حمایت نکنند و این موضوع برای ماها ادامه یافت، در این حال اشتیاق برای آن به مشاهده نمی رسد.
نانسی سنو استاد دیپلماسی در مطالعات خارجی پانتون کیوتو می گوید که عدم حضور تماشاچیان در مکانهای ورزشی ممکن بالای روحیه ورزشکاران در وقت رقابتها تأثیرگذار باشد.
این حالت بر روحیه ورزشکاران تأثیر گذار است. آنها بالاخره بشرند. آنها فوق العاده با استعدادند ولی هنوز بشرند. آنها دارای احساسات می باشند. آن را احساس خواهند کرد. باید در وقت مسابقات المپیک هواخواهان حاضر باشند تا تشویق شوند.
حتی بعد از سالها تلاش برای تقویت المپیک توکیو، ساحات مانند محله آساکوسا و مارکت ناکامایس دوری از وجود سیاحین آنطوری که قبل از همگیر بود پر نبود. تعداد بازدید کنندگان زیاد نبود و فروشندگان دورگرد از این وضع ضرر می کنند. چنانچه میکاسو کاهانشی که اساسات مراسم چای نوشی را آموزش می دهد از این جمله است:
I already lost 80% of the sales.
من از سال گذشته تا کنون 80% فروش را از دست دادم، اما واضح است که توقعم با آغاز بازی‌های المپیک بیشتر بود.
ساکنان ژاپنی که از ابتدا نیز از میزبانی المپیک راضی نبودند، تصمیم به مانع شدن از تماشاچیان را با آنکه ضروری باشد قابل تأسف می‌دانند و این است عکس العمل‌ها در این رابطه.
بازی های زنده سبب جلب تعداد زیاد تماشاچیان می شود. این تا اندازه قابل تأسف است که با آنها در المپیک اجازه دادن نمی شود.
These Olympics succeed, I think Japan's reputation will rise.
هرگاه این المپیک با موفقیت به پایان برسد، اعتبار ژاپن افزایش خواهد یافت. اما اینکه چقدر تأثیرات اقتصادی خواهد داشت نمیدانم، چون در آن پول زیاده را به مصرف خواهیم رسانید. تا وقتی که ختم می شود نمیدانم که خوب بود یا بد.
و بالاخره یکی از ساکنان توکیو میگوید برای جلوگیری از گسترش همگیر به فکر او که مانع شدن تماشاچان یگانه راهی بود که المپیک دایر شده میتوانست.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
وزیر تجارت نیوزیلند گفت که انتظار نداره اقدامات تلافی جویانه اقتصادی چین با افزایش تنش‌ها بر سر ادعاهای حمله سایبری چینایی افزایش پیدا کنه. پس از انتقاد دولت نیوزیلند از بیجینگ با دلیل حمایت از حمله سایبری با تکنولوژی مایکروسافت، چین این هفته از نیوزیلند خواست ذهنیت جنگ سرد کنار بگذاره. گزارش خبرنگار صدای آمریکا فلمرسر در این مورد از سحر عظیمی می‌شنوین.
مقامات نیوزیلند روز دوشنبه گفتند که مدارکی از حملات سایبری تحت حمایت دولت چین را در نیوزیلند کشف کردند. این مقامات دولتی افزودند که دفتر امنیت ارتباطات دولتی ارتباطاتی را بین گروهی تحت حمایت بیجینگ تحت عنوان ایدونز پرزیدنت ترید فوردی و فعالیت‌های مخرب سایبری در نیوزیلند برقرار کرده است. روز دوشنبه ایالات متحده و سایر کشورهای غربی از جمله نیوزیلند و استرالیا چین را به هک کردن شرکت مایکروسافت اکسچنج، سرویس ایمیل استفاده شده توسط شرکت‌ها در سراسر جهان متهم کردند. نیوزیلند گفت چنین دخالت‌های ثبات و امنیت جهانی را تضعیف می‌کند. چین در مقابل این اتهامات با عصبانیت واکنش نشان داد. سفارت این کشور در ولینگتون روز سه‌شنبه بیانیه‌ای صادر کرد و ادعاهای هک کردن را کاملاً بی‌اساس و غیرمسئولانه خواند. چین نیوزیلند را ترغیب کرد که ذهنیت جنگ سرد را کنار بگذارد. رهبران کاروباری در نیوزیلند به طور فزاینده نگرانند که تنش‌های سیاسی بر روابط سودآور چین تأثیر بگذارد. با این حال دیمن اوکانر وزیر تجارت نیوزیلند روز پنجشنبه به رادیو نیوزیلند گفت که او انتظار اقدام تلافی جویانه اقتصادی را ندارد.
این یک مسئله امنیتی است، یک مسئله تجارتی نیست. ما دلیلی نداریم که باور کنیم باید کدام واکنش نشان داده شود. اگر شما یک کاروبار کوچک هستید یا یک تجارت بزرگ هستید و یا هم کشوری هستید که وابستگی زیاد به هر بازار دارید، این باعث افشای شما می شود و به همین دلیل است که ما در حال ایجاد توافقنامه‌های تجاری و ارتباطات تجاری با طیف وسیع از بازارها هستیم، به طوری که صادرکنندگان و واردکنندگان ما می توانند طیف وسیع از گزینه‌ها را داشته باشند.
نیوزیلند کشوری با 5 میلیون نفر جمعیت به شدت با چین بزرگترین شریک تجاری خود متکی است. ارزش تجارت دو طرفه بیش از 23 میلیارد دلار است. لبنیات و گوشت مهمترین کالاهای صادراتی نیوزیلند به چین است، در حالی که در سمت دیگر لوازم برقی و ماشین‌آلات قرار دارد که واردات قابل توجهی هستند. نیوزیلند به تجارت جهانی متکی است. این یکی از اولین کشورهایی بود که مشارکت بین اقیانوس آرام را که یک توافق مهم منطقه‌ای است ترویج کرد. این اولین کشوری بود که توافقنامه تجارت آزاد را با هنگ کنگ منعقد کرد. نیوزیلند نیز به همراه ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا در گروه اشتراک اطلاعات 5 کشور جهان شامل است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.